ما مقتنم و محترمه.
باید با سلیقتون آشنا باشیم تا بتونیم طبق میل شما برنامه بسازیم.
هر جای این دیار که هستید کافیه با شماره 162 تماس بگیرید.
راهنمای ما باشید تا براتون برنامه های بهتری بسازیم.
ما به شوق شما اینجای.
1-6-2-162
شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب غربت سرد زندان، یارتان ذکر و یاد خدا بود.
تو 7-59 در منطقه قصر شیرین به اسارت نیروهای بعثی درآمد.
هیچ یک از موارد قانونی که برای اسرا وضع شده در مورد اسرای ایران
با چوبای جعبه مهمات می‌زدن. نه پتو خاصی بود، نه آب خاصی بود که بخوام بچه‌ها رفت.
خیلی غصه‌م شد. نه از شهادت. شهادت واقعیت برای خودم معمول لازم افتخار بود. اصلا از شهادت باکی نداشتم. از مظلومیت
حکایت آزادگی.
عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان بر آمد. یوسف از قعر زندان بر آمد، روز دیدار یعقوب جان شد. یوسف از جمله آزادگان شد. یوسف از جمله آزادگان شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدایی که نور رحمتش روشنی بخش روزگاره. شنوندگان خوب رادیو معارف، همراهان قصه ایستادگی، سلام. روزگارتون روشن به نگاه خدای مهربون. با برنامه حکایت آزادگی کنارتون هستیم. در این برنامه قدم به سرزمین خاطرات آزادگان جنگ تحمیلی میذاریم و قراره که همپای این عزیزان از دل خاکریزها گذر کنیم و به داستانهاشون گوش بسپاریم. حکایت آزادگی فقط روایت جنگ نیست، روایت ایستادگی انسانهایی که در سختترین لحظه ها مثل سرو سربلند و ایستاده موندن. در این برنامه در خدمت یکی از آزادگان عزیز هستیم و خاطرات پرفراز و نشیب حضورشون در جبهه ها و همینطور اسارتشون رو از زبانشون میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب غلامرضا فلا، فرزند حسن، بچه عراق، متولد 1346، 1-1-65 اعزام شدم به جبهه. بعد از 28 ماه خدمت بعد دیگه اسارتمون شروع شد. حالا اگر بخوام خاطرات اسارت رو بگم که از اینجا شروع شد که روز قبلش ما برگه مرخصی رو بهمون دادن. 17 روز مرخصی طلب داشتیم، 15 روز از خدمتمون مونده بود از این 4 ماهی که اضافه شده بود. بعد به ما گفتن که برگه مرخصی به ما دادن، گفتن میتونید برید مرخصی. ما یه تعدادی از بچه ها رفتن، یه تعدادی هم مثل ما موندیم. به مرزی که غروب شد دیدیم عراق آتش تیه ریخت. آتش تیه که میریزند یعنی مثلا یا عملیات ما لو رفته یا عملیات اونا لو رفته. یه قدرت نماییه، آتش تیه یه قدرت نماییه طرف مقابله. بعد عراق شروع کرد آتش تیه ریختن. همین که شروع کرد آتش تیه ریختن، ما هم متقابلا جواب دادیم. حدود 3 ساعت طول کشید، اونا آتش می‌ریختن سر ما، ما هم آتش می‌ریختیم سر اونا. این یه محک بود قبل از عملیات. بعد از این جریان که دیگه خیلی هم خسته بودیم، من خودم خدمه دوشکا بودم اون موقع، یه دوشکا تحویلم بود، یه دونه قناسه. بعد با این دوشکا انقدر تیراندازی کرده بودم که یه دونه یه سنگر آتیش داشتیم، 2 متر در 2 متر عرضش بود، روشم تراورز ریخته بودن. تراورز هم همین چوبایی که زیر ریل قطاره، بهش میگن تراورز. بعد اینم روش رو ریخته بودیم، پلیت انداخته بودیم رو اون، خاکم ریخته بودیم روش که مثلا خمپاره چیزی میزنن به مشکل بر نخوره. دیواراش هم تمام گونی بود، حدود 20 سانت ما زیر پامون پوکه جمع شده بود. دوشیکا جوریه که باید دو دستی تیر اندازی کنی، یعنی دو انگشت باید با هم همزمان تیر اندازی کنی، بعد لوله یدک داره، وقتی سرخ میشه خیلی تیر اندازی میکنی، لوله شو در میاری میزنی کنار، لوله یدک شو میزنی که جام نکنه. بعد ما اینو انقدر تیر اندازی کرده بودیم که 3 تا 4 تا هم لوله داشتیم، 3-4 تاشون همینجوری سرخ بود تا دیگه به قول معروف گوله همون دیگه تموم شد، تقریبا داشت تموم شد که عراق تعطیل کرد، آتشنگر رو کلن تعطیل کرد، ما هم تعطیل کردیم.
در دل خاکریزها و سنگرها ماجراهایی در جریان بوده که شاید هیچ وقت کسی به غیر از رزمنده هایی که اونجا حاضر بودن نتونه دقیق و عمیق اونها رو توصیف کنه. روایت هایی که در دل خودشون حوادثی داشتن که حالا تبدیل به برگ زرینی از تاریخ این کشور شده. ادامه ماجرای آزاده ی عزیز کشور رو از زبان خودشون دنبال میکنیم.
شب دیگه خسته و کوفته اومدیم، فقط دیدبان بالا سنگر بود، فقط یه دیدبان داشتیم، بقیه بچه همه اومدن تو سنگرها استراحت. ما اومده بودیم استراحت داشتیم میکردیم. من یه تو ترکشگیر یه جوریه که جلو سنگر قرار میگیره، یعنی ورودی مثل درونی و اندرونی میشه، ورودیش میشه ترکشگیر که ارتفاعش یه مدار بلنده، سرپا میشه بایسی، بعد تای اون ترکشگیر، حالا یا دست راست یا دست چپ، حتما باید یا دست راست باشه یا دست چپ، مستقیم نمیتونه باشه، سنگر شروع میشه، در سنگره از پشت شروع میشه که به صدا وقتی دم در ترکشگیر اگر خمپاره چیزو خورد ترکشش داخل سنگر استراحت نیاد. به خاطر این اینو اسمشو گذاشتم ترکشگیر. من یه تخت گذاشته بودم تو ترکشگیر، روزا جمعش میکردم رو دیوار، شبا پنش میکردم روش میخوابیدم. بعد داخل سنگر ارتفاعش خیلی کم بود، حدود از 80 سانت 70 سانت داشتیم که نمیشد بشینی، راحت نمیشد بشینی، باید حتما دراز میکشید، چون ارتفاعش هرچی کوتاه‌تر باشه از زیر کمتر در میاد. دیگه ما تو این ترکشگیر خوابیده بودیم، یه دفعه ساعت حدوداً ساعت 5:30 تا 6 یه حدودا دیدم که یه دفعه یه دستی خورد به همین تخلی که من خوابیده بودم، یه دفعه بلند شدم، همینجی که بلند شدم پیشونیم خورد به سقف، همین سقف تراورز، پیشونیم شکست و خون جاری شد. و بعد در حینی هم که بلند شدم، چون احتمال عملیات دشمن بود، به خاطر این ما اومدیم بلافاصله چیز کردیم، بلافاصله یه دفعه بلند شدم که اون بند خدا رو که اومده داخل بزنمش، دیدم دیدبان خودمونه. وقتی که دیدبان دیدم، پشت سر دیدبان دیدم، دیدم یه قوار سفیدی مثل مه غلیظ که تو زمستون هست، مه غلیظی کل زمین رو گرفته. حالا برج 4 بود، بعد وقتی دیدیم اینا، موقعی که نوا کردیم دیدیم این به صلاح به شیمیایی بیشتر میخواد. بعد من وقت اومدم دیدم این دیدبانمون بچه شیرازم بود افتاد زمین، من سریع از تخت اومدم پایین، حالا سرمم پیشونیمم داشت خون میومد، اومدم پایین یه نگاه کردم دیدم ای بند خدا شیمیایی شده افتاد زمین. بعد یه آمپولایی بود به نام آمپول آتروپین که اینم ساخت آلمان بود، همین شیمیایی هم ساخت آلمان بود، همینم ساخت آلمان بود. بعد اینا رو چیز میکردیم، اینا رو زمانی که شیمیایی میزدن خودمون به خودمون میزدیم، چون چیز بود به شبیه خودکار بود، تش رو باید میگرفتی، انگشت شستتو میذاشتی تش، بعد میزنی به رون پا از روی لباس میزدی، یه تربن یه نیم سانتی سوزنش بیرون میامد، یه دو سه تا قطره هم آب بیشتر نداشت، اون آب هم در حینی که میزدی آب تخلیه میشه داخل بدن. بعد این ممانعت میکرد از تشدید همین شیمیایی.
ای وطن خاک تو شده به چشم من توتیا، میهنم زمین تو به مهر و عشق پر از عقاقیا، میدهم در رهت همه حسیم، بمانی همیشه سر بلند و همیشه پر از فریاد شادی و آزادی.
روزهای جنگ پر از لحظه هایی بود که آرامش و استراب کنار هم نفس می کشیدن، لحظه هایی که یه اتفاق کوچیک می تونست مسیر یک زندگی رو تغییر بده. رزمندگان دفاع مقدس با روحیه بالای خودشون تک تک این لحظه های سخت رو پشت سر گذاشتن و نشون دادن راه درست رو با همه پستی و بلندی هاش تا آخر طی می کنن. ادامه خاطره از زبان راوی اون روزها.
خلاصه دو تا آمپول به اون بند خدا زدیم، دو تا هم وقتی دیدم خودم هم یه مدار چشمان بد میبینه اینا، بعد سرم هم که ضرب شده بود، چون شیمیایی از راه زخم و از راه تنفس و اینا وارد بدن میشه، دو تا آمپول زدم، یکی به اون بند خدا زدم، دو تا به اون زدم، دو تا هم به خودم زدم و بعد ماکس هم چون هیچ دست به دست میچرخید، بعضی از بچه ها مثلا رعایت نمی کردن یا تو عملیات ها مثلا هیچ دستشون می افتاد خاک و این چیزا، فیلتراشون خیلی قابل اطمینان نبود، من چپیه رو تمام آبارم نگاه کردم، همه آبا آلوده شده بود، آبا چون تانکر بود، تانکرم به هر حال هم درز داشت هم درش باز بود، آلوده شده بود، تنها آبی که آلوده نشده بود آب کلمن بود، من از آب کلمن برداشتم اینو خیسش کردم گرفتم در دهنم، وقتی چرخیدم دیدم که بچه های خودمونم داخل سنگر که استراحت میکردن این هم شیمیایی شدن، ولی همه شهید شدن، 53 نفر بودیم، 51 نفرمون شهید شد، من و دیدبان فقط زنده موندیم، ما هم به خاطر اینکه من رو تخت خوابیده بودم استفاده داشتم، چون شیمیایی یه مدار با سنگینه تو بیشتر تو چاله ها میشینه، بعد این بنده خودم که دیدوان بود بالای تپه بود، اینم داخل کانال که اومده بود عقب بیشتر شیمیایی شده بود، داخل کانال ها پر شیمیایی بود، بعد ما اومدیم رفتیم سنگر پایینی، دیدیم بنده خدا همه یکی ماکس دستشه، یکی ماکس رو بسته فیلترش نبسته، یکی ماکس رو فیلترم بسته، این بنداش رو صفت نکرده، خلاصه هر کدوم از بچه ها به یه نحوی شهید شدن، رفتیم پایین تر چون به حالت درمانند بود، هرچی میرفتی پایین تر هی شدید تر بود، رفتم پایین تر نگاه کردم بچه ها همه، حالا اونجا چون پشه های سالک و نمیدونم یه سری پشه های مارالیا و این چیزا زیاد بود، به خاطر این بچه ها ملافه حتما میکشیدن، گرم هم بود که بود ملافه رو میکشیدن بشون، دیدم تمام بچه های پایین تره اون دو تا سنگر آخری همشون بلا استثنا همون زیر ملافه شهید شدن، یعنی هیچ کنون فرصت این که مثلا بیان بیرون از زیر ملافه هم بهشون نداره، همونجا خفه شده بود.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه حکایت آزادگی از رادیو معارف. دوستان، در میدان نبرد گاهی انسان‌ها در چند لحظه با سخت‌ترین آزمون‌های زندگی روبرو میشن. لحظه هایی که از غم سرشارن اما انسان آزاده رو آب نمی کنن. به صدای خاطرات برمی گردیم و باز هم ادامه قصه امروز رو می شنویم.
دیگه اینا شروع کردن هلیبورد کردن، ما هم چشامون دیگه دو متر سه متر بیشتر تا دو متر سه متر نمی دید، بیشتر نمی دید. ما اومدیم خودمون رسیم به انبار مهمات، آرپیجی هفت داشتیم، آرپیجی یازم داشتیم. آرپیجی هفت رو برداشتم، چند تام گوله آوردم، به معنی که دقت میکردم که این هلیکوپتر رو بزنم، این هلیکوپتر چون چشم شیمیایی شده بود، این هلیکوپتر میشد 10 تا هلیکوپتر. دیده من یه جوری میشد که این 10 تا نشون میداد. نمیدونستم کدوم اصلیه. اگر یه نفر بود که یکی از این هلیکوپتر رو میدید، چون اونا عراقی ها خیلی شجاع نبودن، ثابت شده بود به ما که خیلی مثلا شجاعت نداشتن، فرار میکردن. خیلی زود اگه یه نفر کشته میدیدن بلافاصله فرار میکردن. ما اگر میتونستیم یه نفر بود که یه دونه از این هلیکوپترها رو میزد، اون عملیات مثلا عملیاتشون ناموفق میشد، عملیات عراق. بعد اینا من هر کاری کردم، هرچیم گوله آرپیجی زدم، چون تنها چیزیم که ما داشتیم که بتونه هلیکوپتر بندازه آرپیجی بود، بعد هر کاری کردم که یه دونه از اینا رو بزنم، نشد بزنیم. اینا هی اومدن رد شدن رفتن. خیلی هم ارتفاعش پایین بود، خیلی هم نزدیک بود، میشد بزنیشم، ولی من چون دیدم اینجوری شده بود نتونستم. اینا هلیبورد کردن رفتن. بعد دیگه ما موندیم با این بند خدا که شیمیه شده بود، دیدبانمون. رفتم پیشش، دیدم که اینم بند خدا یه مداد تیراندازی کرده به سمت هلیکوپتر، ولی متاسفانه اینم نتونسته بزن. دیگه دستمون رو گرفتیم، شدیم کوری از ساکش کوره دگر شد. ما که چشمون نمیدید، اون بدتر از من بود چون بیشتر شیمیه شده بود. دستمون رو گرفتیم میومدیم، مثلا میخواستم نگاه کنم ببینم ساعت چنده، دست که میزدم به این دستم، دست راست میزدم به دست چپ، میدم ساعت دارم، دست دارم، ولی هر چی نگاه میکردم میدم دست ندارم، یعنی نمیدیدمش. قدرت دیدم اول مثلا یه متر بود، بعد شد دو متر، بعد شد سه متر. شنیده بودیم که اگر ما سرمونه بکنیم تو آب، چشامونو باز بسته کنیم، چشمونو شستشو بدیم، دیدمون یواش یواش بر میگرده یا حداقل بهتر میشه. دیگه یه رودخونه بود بین ایران و عراق، یه محوطه بود که یه مقدار اونورتر از برهان ما بود، اونجا چسبیده بود به ایران. بعد یه مقداری هم یه جای دیگه هم بود که مثلا یه رودخونه میچرخید، یا میرفت سمت راست به سمت عراق، یا میومد سمت چپ به سمت ما. از سمت راست ما میومد، به سمت چپ میرفت حرکتش. بعد خلاصه اومدیم رفتیم خودمونو برسونیم به آب. از یه مسیری که یه سیمکاردارم بود، از اون سیمکاردار رد شدیم رفتیم. نگاه کردیم دیدیم که بعد آب هست و اونجا هم صدای نفرم زیاد می اومد، از این بچه ها خودمون زیاد شیمیه شد بودن، بچه های گرهان های دیگه که اومده بودن همین حرکت رو انجام بدن، مثلا تو آب فارسی صحبت می کردن. من خودم اومدم رفتم داخل آب، چشامون رو بازبسته کردیم، تقریبا میشه گفت 50% دیدمون برگشت، 50% خوب شد. یه حسابی سرمونه کردیم زیر آب و چشمونو بازبسته کردیم زیر آب، یه مقدار که بهتر شد گفتیم حالا برگردیم ببینیم وضعیت خط و اینا چجوری شد. برگشتیم که بیایم، دیدیم که ما از حدود 15 متر 16 متر یعنی حدودا میدون مین رد شدیم. یعنی وقتی اومدیم هیچ ندیدیم، از سیم خاردار که رد شدیم دیگه همش مین بوده تا اومدیم این طرف.
عزیزان همراه، آنچه که شنیدید بخشی از روایت روزهایی بود که در دل سختی‌ها و لحظه‌های جنگ گذشت. روزهایی در آنها که صبر و استقامت معنای تازه‌ای پیدا کرد. خاطرات آزادگان تنها روایت یک اتفاق نیست، روایت انسان‌هایی که در سخت‌ترین شرایط امید و ایمان خودشون رو حفظ کردند و مثل جوانه‌ای از دل خاک تاریک بیرون زدند. و اما این روایت همچنان ادامه داره. در برنامه بعد باز هم همراه میشیم با ادامه خاطرات آزاده عزیز آقای غلامرضا فلاح و در این مسیر همراهشون میشیم. تا سلامی دوباره شما رو به پروردگار هستی بخش میسپاریم. خدای مهربون یار و نگهدارتون.
گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودید، گرچه در ظاهر اسیر اما چو مرغان رها بودید، کی تواند شیر را روباه در بند آورد هیهات. در حقیقت زائران کربلا بودید، در حقیقت زائران کربلا بودید. جسمتان گرچه در بند زنجیر، جان دشمن اسیر شما بود. در شب قربت سرد زندان یارتان ذکر و یاد خدا بود، یارتان ذکر و یاد خدا بود. عاقبت عمر ظلمت سر آمد، یوسف از قعر زندان برآمد، یوسف از قعر زندان برآمد. روز دیدار یعقوب جان شد، یوسف از جمله آزادگان شد، یوسف از جمله آزادگان شد. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده در بند، به خاک وطن پا نهادند. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. یک طرف گریه شوق، یک طرف شوق لبخند، یک طرف جان نمک سود، یک طرف شکر و قند، نقل و شربت بوی اسفند، شیر مردان افتاده در بند، به خاک وطن پا نهادند. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک. وعده های خدایی مبارک، روزگار رهایی مبارک.
وقت شما عزیزان شنونده به خیر باشه. دوستان عزیزم، یکی از موضوعاتی که معمولا توی همه خونه ها باهاش مواجهیم، باز و بسته کردن در یخچاله، که اگه اون یخچاله به حرف می اومد سرمون داد می زد که چرا انقدر بی هدف در یخچاله باز و بسته می کنید. یخچال برای سرد موندن و تثبیت دمای خودش از برق استفاده می کنه و هر بار که در یخچال رو باز و بسته می کنیم از برق مجدد استفاده می کنه تا دما رو به حالت برنامه ریزی شده برگردونه. دیدین که یخچال از حرکت باز میسته دوباره کار میکنه، یا همون آف و آن میشه. وقتی ما طولانی مدت در یخچال رو باز نگه میداریم یا زیاد باز و بستش میکنیم، این دما تغییر میکنه و مصرف برق برای تثبیت دما دوباره بالا میره. حالا مهم نیست یخچالمون چه نوعی باشه، چه به هر حال تولید چه شرکتی باشه، به هر حال داره از این برق استفاده میکنه و اگه درجه صرفه جویی انرژیش هم پایین باشه، مصرف برقش به همون نسبت بالا میره. فکر کنین معمولا برای چه مواردی یخچالو باز و بسته میکنین. اگه برای آب خوردن که میشه از کولمن استفاده کرد، اگه برای برداشتن میوه است که میشه یه ظرف میوه کنار گذاشت و در طول روز مصرف کرد. علاوه بر این موارد، دمای یخچال رو خیلی کم نکنیم که برای تثبیت دما به مصرف برق زیاد نیاز نشه. به هر حال حتما میشه کارایی کرد که یخچال بی خودی و زیاد باز و بسته نشه.
رمز پیروزی، مدیریت مصرف.
بعضی روش‌های صرفه‌جویی در مصرف آب به سادگی آب خوردنه. لازمه گاهی لوله‌کشی منزل خودتون رو تست کنید، یعنی تمام شیرای آب رو ببندید و سپس کنتور آب رو کنترل کنید. کار کردن کنتور در زمانی که همه شیروی آب بسته است نشانگر اتلاف آب از لوله های داخل ساختمونه که در نتیجه اون مقدار زیادی آب به هدر میره و هزینه اونو شما باید پرداخت کنید. مواظب نشتی آب باشید. ساده مثل آب خوردن.
خب دوستان خوبم، حضرت معارف همچنان با شما هستیم و در این ماه قشنگ، در این ماه خوب، ماه ربیع الاول، چهارمین روزش هستیم، ماهی که ماه شادی اهل بیت هست، زمانی که دهانمون رو با عطر صلوات بر پیامبر اکرم و خاندان پاکشون صلی الله علیه و آله و سلم خوشبو میکنیم، اون حضرت به ما عنایت خاص دارن و جواب سلام و صلواتمون رو میدن. همونطور که امام صادق علیه السلام در حدیثی زیبا فرمودند، خداوند فرشته ای بر مرقد پیامبر گماشته، هنگامی که یکی از شما بر آن حضرت صلوات و سلام می فرستید به پیامبر عرض می کند ای رسول خدا، فلان شخص بر شما سلام و صلوات فرستاده. آنگاه رسول خدا جواب سلام را می دهد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
یا محمد 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 یا محمد
محمد مقتدا هر دو عالم محمد محمد آفتاب آفرینش مه افلاک یعنی چشم بینش
یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد
زمین و آسمان زمین و آسمان در ملت او
زمین و آسمان در ملت او
دولم 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 روزگار دولت او
دولم روزگار دولت او
هم از انا فتحنا آیت او هم از نصر من الله رایت او
هم از انا فتحنا آیت او هم از نصر من الله رایت او
از آن شد تا شود جانهای بیتا ز بحر شرع او هر لحظه سیرا از آن شد تا شود جانهای بیتا ز بحر شرع او هر لحظه سیرا محمد مقتدای هر دو عالم محمد مهتدای آل آدم محمد آفتاب آفرینش مه افلاک یعنی چشم بینش
محمد آفتاب آفرینش مه افلاک یعنی چشم بینش
هم از انا فتحنا آیت او هم از نصر من الله رایت او
از آن شد تا شود جانهای بیتا ز بحر شرع او هر لحظه سیرا
از آن شد تا شود جانهای بیتا ز بحر شرع او هر لحظه سیرا
یا محمد 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 یا محمد
درود بر شما شنوندگان خوب رادیو معارف، افتخار میکنیم که شما ما رو برای شنیدن انتخاب کردید. انشاءالله لایق لحظات ارزشمند شما عزیزان باشیم. ساعت دقیقاً 13 هست و در این لحظه بربال سخن رو تقدیم شما میکنیم. پای منبر حجت الاسلام و المسلمین رفیعی مینشینیم و موضوع رمز موفقیت پیامبر اکرم